وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها. یعنی گاهی وقتا غرق در طبیعت میشیم، غرق یک کار میشیم، غرق یک اثر هنری میشیم، انقدر این تجربه عمیقه که ما اون لحظه احساس میکنیم به تعبیر سعدی بیخیشتن شدیم. خب یه مقدار الان اومدم جلوتر، شاید چیزی که میخوام ازش صحبت کنم این پدیده بیخیشتنیه. یعنی وقتایی که ما احساس میکنیم دیگه اون سلف، خود یا خیشتنی که مرکز تجربه ذهنی ما هست و رفتار ما رو کنترل میکنه، اون دیگه در اختیار ما نیست. موضوع من در مورد یه پدیده ایه که جزو تجربه های خاص انسانه، تجربه بسیار پیچیده و عجیبیه، اما به اون اندازه که اهمیت داره توی محافل علمی بهش پرداخته نشده، بیشتر توی محافل غیر علمی مورد توجه قرار گرفته. در مورد اینکه عنوانش رو چی بذارم مشکل داشتم، ولی حالا نهایتا تصمیم گرفتم عنوان سخنرانیمو بذارم وقتی که خود از خود بی خود میشه. خب این تصویر رو که حتما چهره که توی تصویر هست باش آشنا هستید، یکی از خواننده های بسیار مشهور، اما موضوع من این خواننده نیست، طرفدارای این خواننده که اگه ویدیوها و مستندهایی که مربوط به اجراهای ایشون هست رو نگاه بکنید، یکی از پدیده‌های جالبی که توی اجراهایشون خیلی اتفاق میفته همین حالتهای از خود بی خود شدن تماشاچی‌ها یا طرفدارای ایشونه. الان هم اتفاق میفته توی بعضی از کنسرت‌ها، وقتی میرید نگاه میکنید میبینید که وقتی به اوج هیجان میرسه خیلی از شرکت کننده ها به ناگاه کنترل خودشون از دست میدن و به نوعی غرق در اون تجربه میشن و رفتارهایی انجام میدن که برای ما یه مقدار عجیبه که چطور اون فرد این رفتار رو انجام میده. این تجربه واقعیتش اینه که بسیار متنوع، حالا ممکنه یه وجه مشترک داشته باشه که من سعی میکنم اون مکانیسم و سازوکارهایی که سازنده و ایجاد کننده این پدیده هست و بگم، ولی خودش در شکل پدیداری ممکنه انواع و اقسام متفاوتی داشته باشه. خب شکل خیلی مثبتی داره که ممکنه ما هم تجربه کرده باشیم، به خصوص کسایی که هنرمندن یا کسایی که غرق در کار میشن. من یه بیت از سعدی رو آوردم که این وجهونشون بدم. میگه وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها. یعنی گاهی وقتا غرق در طبیعت میشیم، غرق یک کار میشیم، غرق یک اثر هنری میشیم، انقدر این تجربه عمیقه که ما اون لحظه احساس میکنیم به تعبیر سعدی بیخیشتن شدیم. خب یه مقدار الان اومدم جلوتر، شاید چیزی که میخوام ازش صحبت کنم این پدیده بیخیشتنیه. یعنی وقتایی که ما احساس میکنیم دیگه اون سلف، خود یا خیشتنی که مرکز تجربه ذهنی ما هست و رفتار ما رو کنترل میکنه، اون دیگه در اختیار ما نیست. خب این تجربه مثبتشه، جنبه‌های منفیش هم داره. خیلی وقتا ما میگیم که یه کار رو انجام میدیم و بعد که به خودمون میایم میگیم که چرا این کار رو انجام دادم. چی میگیم؟ میگیم جوگیر شدم، جو لعنتی یه دفعه کاری کرد که من یه کار رو انجام دادم، بعد که به خودم برگشتم متوجه شدم که این کاری که انجام دادم دست من بود. یا اصطلاحی داریم میگیم دست خودم نبود. نوجوان ممکنه یه لحظه با از دست مادرش ناراحت بشه، پرخاشگری بکنه، بعد پشیمون میشه و وقتی با خودش فکر کنه میره میگه اون لحظه دست خودم نبود، منو ببخش. خب یعنی چی که اون لحظه دست خودم نبود؟ یعنی چی که من خودم از خودم بی خود شدم یا کنترل خودم رو از دست دادم؟ خب وقتی اینجوری نگاه میکنیم به نظر میرسه که انگار یک چیزی هست که از بین میره یا کمرنگ میشه. خب و اگه این منطقه بپذیریم، بنابراین باید صحبتمون از یه جای دیگه شروع کنیم، از جایی که مغز ما یه چیزی رو میسازه، یک سازوکار رو میسازه، یک احساسی رو میسازه، یه تجربه رو میسازه که ما بهش میگیم خیشتن. خب ما تقریبا همه تجربه های آگاهانه‌ای که داریم از منظر چیه؟ از منظر یک ناظر درونیه که داریم تجربه رو نگاه میکنه. اگه دردی رو تجربه میکنم میگم منم که دارم اون درد رو تجربه میکنم. اگه از یه چیزی خوشحالم منم که خوشحالم. خب یعنی اگه دقت کنید ببینید که توی تمام تجربه های شناختی و عاطفی که دارید، این تجربه از منظر یک ناظر درونی و یک تجربه کننده درونیه که ما اونو با ضمیر اول شخص توصیف میکنیم، سلف، ماین، می، خود، خیشتن، خودم و همه اینا. ببینید که در واقع یک نوع آگاهی اصطلاحاً بهش میگیم اتونوئتیک یا آگاهی خودمنظر هست، یعنی یک خود یا خیشتنی در مرکز تجربه ما هست و اونه که انگار همه تجربه ها رو چکار میکنه، رقم زن. بعد این پیچیده تر میشه، واجد یه تاریخچه میشه، سرگذشت میشه، حافظه میشه، خاطره میشه و وقتی اینا شکل میگیره ما معمولا توی فرهنگ های مدرن یک نام شخصی هم داریم که اونو چیکار میکنیم؟ متمایزش میکنیم. هممون با یه نام شخصی همدیگر متمایز میکنیم و وقتی در واقع به خودمون فکر میکنیم، این تجربه با این فرمتی که عرض کردم در ذهن ما پدیدار میشه. خب مطالعات مختلفی توی سالهای اخیر در مورد اینکه این سلفی که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم چی هست، آیا اصلا وجود داره یا فقط یه متافوریه که ما برای توصیف یا دستبندی بعضی از تجربه ها استفاده میکنیم، یا واقعا یه چیزی مثل ایگو در درون ما هست، یه تنوعی از تئوری ها وجود داره که در یک سر طیف میگن اصلا چنین چیزی عملا وجود نداره و یه در واقع توهم ذهنیه، یه لیبلیه که ما به مجموعه از تجربه ها میزنیم. ولی بیشتر دانشمندا و اون چیزی که بیشتر میزان توافق در موردش وجود داره اینه که به هر حال توی معماری سیستم شناختی انسان یه سازه شکل میگیره به اسم سلف که وقتی ساخته شد میتونه روی رفتارهای ما، روی شناخت ما، روی کنترلمون تأثیر بذاره. و شاید پر استنادترین مدلی که توی حوزه نوروساینس و علوم شناختی در مورد سلف هست اینه که ما یه دوگانه‌ای در مورد سلف مطرح میکنیم که یه سطح میگیم مینیمال سلف یا یک خود حد اقلیه که خب این ممکنه توی حیوانات و توی موجودات دیگه هم باشه. این وقتی صحبت از این سلف میکنیم بیشتر منظورمون تجربه بدنمندی، مالکیت نسبت بدن و یک نوع عملیات و ایجنسی که در سطح بدنی اتفاق میفته. خب شما مثلا یه گربه رو که نگاه میکنید میبینید گربه میدونه که اینجا دستشه و اینجا مثلا گوشته، اینجا مثلا محیطشه، میتونه تعامل بکنه با محیط. وقتی نگاه میکنید میبینید که انگار یک نوع بدنمندی وجود داره و میتونه خودش رو از محیطش متمایز کنه، میتونه به نوعی عمل انجام بده روی محیط اطرافش. خب این ما انسان هم داریم دیگه، یعنی بدن وقتی داریم تجربه میکنیم من میدونم این دست منه، این پای منه، این سر منه، حرکتش میدم و میدونم از محیط اطرافم جداست. اما یه لول دیگه که ما بهش میگیم extended self یا narrative self وقتی که سازوکارهای شناختی پیچیده تر اضافه میشه، یعنی این سلفی که بدنی که یک ثبات و یک پارچگی درش وجود داره، این واجد فرایندهای آگاهانه میشه، یعنی میتونه خودش رو در یک لول بالاتر بازنمایی کنه، میتونه با استفاده از مموری و به خصوص اتوبیوگرافیکال مموری یک در واقع سرگذشتی بر خودش درست کنه. و وقتی ما انسان‌ها راجع به خود صحبت میکنیم معمولا منظورمون این لول هایر اوردره، لول سطح بالاست، یعنی خودی که به صورت آگاهانه تجربه میکنیم، گذشته ای داره و ویژگی هایی داره، تمایز یافتگی هایی داره که برای ما چیه؟ مهمه. و خب صحبت از این هست که این سلفی که داریم ازش صحبت میکنیم برای سازگاری ما مفیده، به خاطر اینکه چون سیستم شناختی ما از اجزا و خورده سیستم های متعددی تشکیل شده، برای اینکه بتونه بهتر خودش رو سازگار کنه به نظر میرسه واجد یک مخرج مشترک به اسم سلف بودن یا خیشتن بودن میتونه کمکش کنه که بهتر با محیط خودش رو چیکار کنه، سازگار کنه. خب و یکی از چیزهایی که در واقع به ما نشون میده که واقعا مسئله مهمه اهمیتیه که این سلف برای ما داره. خب به محض اینکه سلف شکل میگیره سازوکارهایی شکل میگیره که به لحاظ عاطفی و به لحاظ انگیزشی میزان ارزشمندی این سلف رو در یه حد قابل قبولی نگه داره. خب مدام ما نگران خودمون هستیم. خب من اگه یه آینه قرار بدم و جلوی روی شما، هیچ کدومتون بی تفاوت از کنار آینه نمیتونید عبور کنید. به محض اینکه یه آینه نگاه میبینیم، میریم نگاه میکنیم، صورتمون رو برانداز میکنیم، موهامون رو دستی روش میکشیم و یه احساسی پیدا میکنیم که آیا اوکی هستم یا نه. خب حتی وقتی جلو آینه هم که نمیریم، توی ذهنمون چی داریم؟ یه آینه توی ذهنمون داریم که مدام خودمون رو تو اون آینه برانداز میکنیم. کافیه یه روزی که به ما بگه چقدر امروز خوشتیپ شدی و الکی هم بگی، تا 2 ساعت خوشحالیم. خب یعنی انرژیمون بالاست. و یکی کافیه یه ایرادی از همون بگیره و بدونیم این ایراد کاملا اشتباهه، بازم تا یه ساعت مشخصی مودمون میاد پای. چرا؟ به خاطر که ما سازوکارهایی داریم که مدام در کار ارزیابی کردن این خیشتن و نگه داشتن سطحش در یه حد بهین است و اگه تنازل پیدا بکنه ما به شدت چی میشیم؟ ناراحت میشیم و از واکنش های استفاده میکنیم که در واقع اونو احیا بکنیم. خب همونجور که گفتم، وقتی این سلف شکل میگیره پیامدهای عاطفی و هیجانی برای ما داره. اگه شما ادبیات مطالعات که تو زمینه روانشناسی بالینی انجام شده نگاه بکنید و به خصوص مواردی که روی سلف متمرکز هست، خیلی از کارهایی که انجام میدن تحلیلشون مبتنی بر اینه که من وقتی دارم به خودم فکر میکنم چقدر خودم رو یک موجود دوست داشتنی میدونم. خب ممکنه خودم دوست داشته باشم، خودم دوست نداشته باشم. خیلی از کسایی که مراجعه میکنن برای درمان مشکلشون اینه که خودشون دوست ندارن. یه ارزیابی دیگه که برای ما خیلی مهمه ارزشمند بودنه. یعنی من ممکنه دوست داشتنی باشم ولی ارزشمند نباشم، آدم مهمی نباشم. خب مثل یه بچه که ما بچه رو دوست داریم میگیم که بامزه است ولی برای اون آدم مهمی نیست. باز من دوست دارم توانمند باشم، یعنی خیلی برام مهمه که من کسی باشم که قدرت داره، توانایی داره. برام مهمه که منحصر به فرد باشم، برام مهمه که در نسبت با دیگران یه برتری داشته باشم. و شما زندگی رو نگاه میکنید میبینید که مدام در تقلا هستید که این معیارا رو در یه حد قابل قبولی برای خودتون نگه دارید و خب این هزینه داره، سخته دیگه. یعنی شما فکر کنید تمام عمرتون دغدغه‌تون اینه که من خوب باشم، ارزشمند باشم، دوست داشتنی باشم و خب این فشار میاره به ما و گاهی وقتا نمیتونیم موفق باشیم. گاهی وقتا طوری شواهد رو کنار هم دیگه میشینیم که برایندش میشه که من آدم دوست داشتنی نیستم. خب و اگه به درستی انجام بشه من ممکنه واجد اعتماد به نفس بشم، هویت منسجم داشته باشم، اما اگه درست انجام نشه ممکنه من برم به سمت افسردگی، احساس بی‌ارزشی و خب این همونجور که عرض کردم هزینه سنگینی برای ما داره. این یه وجهشه. یه وجه دیگه که باز به لحاظ عاطفی میتونه برای ما هزینه داشته باشه، من اونجا نوشتم تجربه سهمگین آگاهی از امکان انتخاب. خب ممکنه در نگاه اول خیلی انتزاعی به نظر برسه ولی اگه یه مرور بکنید زندگیتونو، مواقعی پیش میاد که وقتی با یه تصمیم گیری مواجه هستید، گزینه های مختلفی پیش روتون هست، همین که توی حالت تصمیم گیری هستید و همین که گزینه های مختلفی وجود داره که شما نمیدید کدوم گزینه بهتره، دوچار چی میشید؟ استراب میشید. خب ترجیح میدید خیلی وقتا تصمیمتون رو واگذار کنید به محیط. خب یکی دیگه براتون تصمیم بگیره، سرنوشت براتون تصمیم بگیره، تقدیر براتون تصمیم بگیره. خب چرا؟ چون اون استراب براتون اذیت کننده است. و کیرکگار یا کیرکگور جزو اولین شخصیتایی بود که این مفهوم استراب رو به این معنا مطرح کرد که در واقع ویژگی بنیادینه که تجربه آگاهانه ما انسان‌ها برای ما فراهم می‌کنه. وقتی ما واجد توانایی خودآگاهی میشیم یا همین خود آگاهی خودمنظر میشیم، اولین اتفاقی برای ما میفته اینه که من آگاه میشم که میتونم انتخاب کنم. و این آگاهی از امکان انتخاب کردن برای ما چیه؟ اساساً برای ما استراب زاست. خب حالا تمرکزم میذارم روی پیامدهای ناراحت کننده یا هزینه بریه که صاحب خیشتن بودن برای ما داره و این باعث میشه که مغز ما همون جوری که سازوکارهایی داره برای این سلف رو بسازه و شکل بده، سازوکارهایی هم داره شکل بگیره که خیشتن رو چیکار کنه؟ کمرنگ کنه. خب شاید یکی از سازوکارهای دفاعی که ما توی مواقع اضطرابی یا توی مواقع نگرانی زیاد ازش استفاده میکنیم اینه که از مواجه شدن با خود چیکار میکنیم؟ اجتناب میکنیم. حافظ چی میگه؟ میگه هوشم ببر زمانی تا کی غم زمان. من برای اینکه این اضطراب رو تجربه کنم سعی میکنم با خودم مواجه نشم، خودم رو غرق کار میکنم. خب آدم های زیادی هستن که شما میبینید صبح تا شب درگیر کارن و بیکاری براشون عذابه. چرا؟ چون وقتی کاری ندارن باید با خودشون مواجه میشن و وقتی با خودشون مواجه میشن تمام این تجربه بهشون حمله میکنه. برای همین ترجیح میدن که به شکلهای مختلف اجتناب کنن، مشروبات الکلی مصرف میکنن، غرق بازی میشن، غرق کار میشن و به شکلهای مختلف این تجربه رو دارن. خب این یکی از سازوکارهاییه که ممکنه منجر به در واقع برعکس شدن این فرایند ساخته شدن خیشتن یا سلف میشه. ممکنه یک روند اختلال در روند رشد ما باشه. خب وقتی ما رشد میکنیم، شما مسیر تحول یک کودک رو نگاه میکنید میبینید که به تدریج واجد خود میشه، میتونه از ضمیر اول شخص استفاده کنه و همزمان که داره این کار رو انجام میده یاد میگیره که خودش از محیط اطرافش متمایز کنه، در یک ارتباط عاطفی بسیار خوب با مادرش یاد میگیره هم خودش رو تعریف کنه و هم تفاوتش رو با مادرش کار کنه مشخص و برجسته. بدین ترتیب در واقع ما آدم ها هم فردیت پیدا میکنیم، هویت پیدا میکنیم و تمایز یافتگی پیدا میکنیم. اما خیلی وقتا ممکن این مسیر به درستی طی نشه. یعنی افرادی هست که شما ببینید که با اینکه بزرگ شده اما یک هویت کاملا متمایزی نداره. خب 50 سالشه ولی هنوز در حال چیه؟ پیدا کردن خودش. خب یعنی این فراینده درست طی نشده. یا برعکس ممکنه افرادی باشن توی ارزش‌گذاری نسبت به خودشون بیش از اندازه اغراق بکنن. خب یعنی ویژگی شخصیتی خودشیفتگی چه اتفاقی درش میفته؟ ما یک محدوده نرمالی برای خود ارزشمند پنداری داریم ولی افرادی هستند که در سطح بسیار بالایی خودشون ارزیابی میکنن فارغ از اینکه واقعیت‌ها در مورد اونها چی میگه. خب این دو تا موردی که گفتم شاید بیشتر از منظر پاتولوژی، آسیب شناسی، مکانیزم‌های دفاعی مد نظر باشه، اما شکل‌های دیگه هم وجود داره. ما انسان‌ها همونقدر که نیاز داریم که متوجه خودمون باشیم، به شکل یک پارچه عمل بکنیم، به همون میزان نیاز داریم که با دیگران هم در تعامل باشیم و برای تعامل کردن با دیگران گاهی وقتا نیازی که من از خودم بگذرم. وقتی من دارم توی تیم فوتبال بازی میکنم، اگه با موقعیت مواجه باشم که احتمال گل زدن خودم 50% باشه، 60% باشه، ولی اگه بازیکن همراه من در کنار من احتمالش 90% باشه، من ترجیح میدم چیکار کنم؟ پاسو به اون بدم که اون گلو بزنه. خب اینجا چه اتفاق میفته؟ من از منافع خودم دست میکشم برای اینکه کل و اون تیمی که درش هستم موفق بشه. خب ما موجوداتی هستیم که به صورت جمعی زندگی میکنیم، بنابراین تکامل به ما فشار آورده که در کنار نیروهایی که متمرکز روی خودمون، نیروها و انگیزه هایی داشته باشیم که معطوف به دیگران باشه. و طبیعتاً برای که این اتفاق بیفته ما نیاز به سازوکارهایی داریم که دوباره این سلف رو چیکار کنه، از اون در واقع مرکزیت خارج بکنه. و نهایتاً توی خیلی از فرهنگ ها بعضی از اندیشمندا، بعضی از انسان ها این اعتقاد رو دارن که واجد خود بودن پایان مسیر تکامل انسان نیست. خب یعنی انسان مسیر رو داره طی میکنه، اولش خب هویتی نداره. شما الان توی خیلی از فرهنگ‌های ابتدایی اگه برید، من یادم فرهنگ‌هایی هستن که ضمیر اول شخص ندارن. خب مثلا فیلم‌های سرخپوستی رو اگه نگاه کرده باشید، خیلی وقتا دارن خودشون رو خطاب میکنن، سوم شخص خطاب میکنن، مثلا میگن مرد سرخپوست این کارو نمیکنه، نمیگه من این کارو نمیکنم. خب و یا توی بعضی از فرهنگا من میدیدم که اسم ندارن، وقتی راجع به هم دیگه صحبت میکنن میگه اونی که اونجا ایستاده، اونی که مثلا پایین‌تر از اونجاست، یعنی انگار هنوز به اون مرتبه نرسیدن که یک در واقع پرسونال آیدنتیتی برای خودشون داشته باشن. اما سوال اینه که از این منظر که آیا داشتن یک آیدنتیتی شخصی و خیشتن مرتبه انتهایی رشد ما هست؟ خب و ما توی فرهنگ خودمون عرفای بزرگی داریم که تاکیدشون روی چیه؟ اینه که نه. خب و ما باید در واقع برای این که به اوج برسیم از این مرحله عبور کنیم. خب این شریک از دوستام هست، خیلی قشنگ اینو توصیف میکنه، میگه گنجشک پرسید شرط آغاز سفر چیست؟ ماه گفت این که در آب نگاه کنی و تصویر خود را نبینی. و میگه شرط پایان سفر چیست؟ این که در آب نگاه کنی و تصویر او را ببینی. خب دو تا سازوکاره، یکی این که من اون ویژگی هایی که من رو از منو متمایز میکنه اونو کمرنگش بکنم، و دومی چیه؟ دومی اینه که غرق بشم در وجود یک نفر دیگه، تجربه هایی که یک نفر دیگه داره و خودم رو در اون چیکار بکنم، حل بکنم. خب ظاهر خیلی قشنگی داره، اما آیا باطنش هم همینه یا نه قابل تأمله. خب چون فرصت کوتاهه من خیلی کوتاه مرور میکنم، ما سازوکارهای مختلفی داریم که به نظر میسه این کار رو انجام میده. خب یعنی که ما سازوکارهایی داریم که مغز ما رو آماده میکنه برای که خودمون رو واگذار کنیم به یکی دیگه. از ابتدای زندگی یکی از سازوکارهایی که میتونه تو این راستا خدمت کنه، یه سازوکاری که بهش میگیم ایمپرینتینگ یا نقش پذیری. خب جوجه اردک زشت رو کیا دیدن؟ خب اونجا جوجه اردک زشت اتفاقی که میفته اینه که یه جوجه اردکی، یه جوجه‌ای که در واقع بکنم با قو هست، قاطی اردک ها میشه. اما نکته جالبش اینه که الهام گرفته از این سازوکاره. وقتی موجودات به دنیا میان، خیلی از موجودات یه سازوکاری دارن که به محض این که اون کیوهایی که براشون تعریف شده در معرضش قرار بگیرن، اون کسی که اون کیو رو داره ارائه میکنه رو دنبال میکنه. خب مثلا فرضاً اگه برای پرنده منقار قرمز نشان اون کیو باشه، اولین پرنده‌ای که منقار قرمز داره رو چیکار میکنن؟ تعقیبش میکنن، دنبالش میکنن. خب و دنبالش میکنن، جالبه که هر کاری اون انجام میده اینا انجام میدن. خب چیزی که در ما انسان‌ها تبدیل میشه به همانندسازی. خب بچه‌ها رو نگاه میکنید، میبینید که پسر بچه ها دوست دارن مثل باباشون ادای باباشون در بیارن، دختر بچه ها ادای مامانشون در میارن، و میبینید که این در ادامه هم اتفاق میفته. ما هی دوست داریم خودمون رو با آدم های دیگه همانندسازی کنیم، و خیلی وقتا در شرایط افراطی چه اتفاق میفته؟ ما در واقع به طور کلی برون سپاری میکنیم. خب این که چه چیزی درسته، چه چیزی غلطه، چیکار باید کرد، چیکار نباید کرد، اینو چیکار میکنیم؟ برون سپاری میکنیم. خب این هم فقط کوتاهش اشاره بکنم، ما نتورک هایی رو شناسایی کردیم که وقتی سلف کانسپچوالمون رو فعال میشه، یعنی وقتی من دارم به صورت مفهومی به خودم فکر کنم، این نتورک چی میشه؟ فعال میشه. و چند تا مطالعه انجام شده، خیلی جالبه. یه ناحیه دیگه ای ما داریم که کارش در واقع اصطلاحا ما بهش میگیم ذهنخوانی یا تئوری آف مایند. خب یعنی وقتی من دارم به این فکر میکنم که الان شما اینجا نشستید دارید به صحبت من گوش میدید، چی تو ذهنتونه؟ خب یا این دوستی که الان داره با من صحبت میکنه قصد مثلا شوخی کردن داره، میخواد منو دست بندازه، خب مدام داریم این کارو میکنیم دیگه. وقتی این کار داریم انجام میدیم، به این فرایند ما میگیم ذهن خانی، که مدل های مختلفی در موردش وجود داره. و بعضی از مطالعات نشون میدن که به خصوص توی سن جوانی، نوجوانی باشه، وقتی شما به خودتون فکر میکنید، اون نتورکی که کارش ذهن خانی دیگرانه اونم فعال میشه. خب این به چه معناست؟ به این معناست که من وقتی دارم به خودم فکر میکنم چی فعال میشه؟ دیگران در مورد من چی فکر میکنن؟ خب و اگه این خورده عمیق‌تر بهش فکر بکنیم، بعضی معتقدن که از کجا معلوم اصلا جامعه چیکار کرده؟ جامعه یه چیز رو ساخته به اسم خیشتن یا خود و ارزش‌های خودش رو اون سوار کرده و مثل اسب تروا فرستاده توی ذهن ما. و مواقعی که من فکر کنم که سعی میکنم خودم باشم، در واقع دارم چیکار میکنم؟ ارزش‌هایی که جامعه فشرده کرده و در درون من گذاشته دارم از اون تبعیت میکنم بدون دردسر، بدون که نیاز داشته باشم با جامعه چیکار کنم؟ دعوا. خب باز اینجا میبینید که چه به اصطلاح ارتباطی بین در واقع این تعریفی که من از خودم دارم و اون سازوکارهایی که جامعه داره و خودش رو به من چیکار میکنه تحمیل. خب حالا باز از یه منظر دیگه اگه بخوام دستبندی بکنم، اون فرایندی که گفتم یا به تعبیر اون سفری که گفتم رو میشه به این شکل دستبندی کرد که بخشی از این سازوکارها کارشون تعیین مرزهای خوده. خب آیا مرز من کجاست؟ من در واقع فقط خودم رو ببینم، خانوادم رو ببینم، قبیلم رو ببینم، یا خودم رو محو در کل دنیا بکنم؟ میدانم علفی را بکنم خواهم مرد. یعنی انقدر با دنیا خودم رو یکی کردم که اگه یه علفم از دنیا کم بشه انگار از من کم شد. خب این یه سازوکاره که ما میایم چیکار میکنیم؟ خودمون رو با دنیا مشترک میکنیم. ناارزنده سازی خود. خب ما توی توصیه‌های اجتماعیمون چیه؟ توصیه‌های اخلاقی مدام داریم میگیم از خودت بگذر، انقدر خودخواه نباش، نمیدونم این کارو نکن. و حالا معلوم نیست که واقعا وقتی این کارو میکنیم از خود میگذریم یا نه. و مسئله سوم عملیت زوداییه، این که من خیلی وقتا این اراده و توانمندی و عملیت از خودم واگذار میکنم به یه جای دیگه. خب این چیزی که حالا من میخوام بیشتر روش تمرکز بکنم اینه. و یه خورده سریعتر میرم که وقت دوستان دیگه گرفته نشه. یه پدیده هست که چند سال من توجه منو جلب کرده و با دوستانم توی دانشگاه داریم روش کار میکنیم. پدیده هست به اسم سوشال ایجنسی، عملیت اجتماعی. خب یعنی من موارد گفتم، موقعیت هایی هستش که من عملیتم به جایی که فقط منحصر به خودم باشه، یعنی همونجور که مرزمو میتونم دستکاری بکنم، عملیتم میتونم چیکار کنم؟ دستکاری بکنم. خب به شکلی که به صورت جمعی اتفاق بیفته. و وقتی ما توی موقعیت های اجتماعی هستیم، وقتی داریم یه کار مشترک با دیگران انجام میدیم، یه اتفاقی میفته، اینه که ما به صورت با هم عملی رو انجام بدیم، اصطلاحا بهش میگیم جوینت اکشن. و این جوینت اکشن منجر به چی میشه؟ یک نوع جوینت ایجنسی میشه، عملیت مشترک. خب مثل یه گروه موسیقی که دارن با هم دیگه اجرا میکنن. خب وقتی با هم دیگه دارن اجرا میکنن، انگار این مرزه چی میشه؟ کم رنگ میشه که منم یا ماییم، من دارم این کارو انجام میدم یا ما داریم این کارو انجام میدیم. و اینم میگذارم ازش سازوکارهایی که توی ایجنسی در واقع فردی اتفاق میفته که از کار لیبت و اینا شروع شد. و خلاصه اگه بگم اینه که ما در واقع الان فرضمون اینه که وقتی من احساس میکنم که دارم یه کاری رو انجام میدم، اراده دارم، عامل انجام و رفتار هستم، مغزم باید یه کارهایی بکنه تا این اتفاق بیفته. اگه اون کار رو انجام نده، من این احساس در من شکل نمیگیره. خب و به همین ترتیب همین سازوکارها توی موقعیت‌های جمعی هم اتفاق می‌افته. وقتی من توی کاری دو نفر یا سه نفر با هم دیگه کار می‌کنیم، باید در واقع بتونم رفتار خودم پیش‌بینی کنم، تنظیم کنم، رفتار طرف مقابل پیش‌بینی و تنظیم کنم، پیامدهایی که حاصل تعامل دو نفرمون هست یا سه نفرمون هست رو پیگیری کنم، باید با هم یه هماهنگی حسی حرکتی داشته باشیم. باز شما تو ذهنتون بیارید وقتی دو نفر دارن با هم دیگه اجرا میکنن، خیلی وقتا وقتی گرم اجرا میشن، شما میبینید دو نفر، یکی داره تار میزنه، یکی داره نمیدونم سنتور میزنه، با هم دیگه رو چیکار میکنن؟ نگاه میکنن. شما میبینید حرکتشون یکیه، نگاهشون یکیه و یه ارتباط عاطفی بهشون شکل میگیره و حتی توجه اشتراکی هم درشون چی میشه؟ شکل میگیره. خب و جالبه که انواع مختلفی از این حالتها رو داریم. توی بعضی از مواقع ما وقتی این عمل مشترک رو داریم انجام میدیم، فقط دو نفرن. خب مثلا توی بعضی از انواع این حرکات موزون یا ناموزون، خب شما میبینید دو نفر هستن و این دو نفر به شکلی عمل میکنن که گویی یک نفر هستن که داره کار میکنه، واقعا نمیتونید جدا کنید. و بعضی وقتا این تعداد افرادی که با هم دارن این کار رو انجام میدن یک جمعیت بزرگه توی مراسم آیینی مثل عاشورا توی فرهنگ خودمون شما به شدت میبینید که انگار همه با هم دارن چیکار میکنن، یک کار رو انجام میدن. و بعضی وقتا توی این حالتهایی که اتفاق میفته ممکنه شما واقعا عملی رو انجام بدید که اون عمله چیه، توی اون فعالیت جمعی نقش داره. بعضی وقتا فقط شما حضور دارید. خب مثلا تو خیلی از راهپیمایی‌ها فقط آدم‌ها حضور دارن، هیچ کار دیگه انجام نمیدن، اگه یکی بره بیرون هیچ اتفاقی نمیفته. ولی توی گروه موسیقی بزرگ اگه یکی بره خارج بشه اون عمل هم دوچار چی میشه؟ وقفه میشه. و گاهی وقتا ممکنه تعاملامون به شکل فیزیکی و تماس فیزیکی نزدیک باشه. و الان پدیده جالبی که اتفاق افتاده اینه که ما میتونیم در یک هویت جمعی یا یک عملیات مشترک جمعی باشیم بدون اینکه اصلا همدیگه رو ببینیم، و این هم یکی از پدیده‌های جالبی. ممکنه موقتی باشه، ممکنه در واقع لانگ ترم باشه، ممکنه این تعاملامون تو این شبکه‌ها یه حالت سلسله مراتبی داشته باشه، ممکنه کاملا توزیع شده و موازی باشه، باز این حالت دیگه ممکنه اتفاق بیفته. خیلی وقتا توی گروه‌های کوچیک اتفاق میفته، شما مثلا وقتی دارید با هم دیگه ماشین رو هول میدید همتون یه کاری انجام میدید، خب، و گاهی وقتا معلوم نیست که هول نمیده ولی ادای هول دادن رو در میاره. خب و یه اتفاق جالبی دیگه که تو این فرایند اتفاق رخ میده، یعنی من الان روی در واقع اون عملیات و اشتراک گذاشتن اون عملیات صحبت کردم، گاهی وقتا همزمان به این یک گروپ آیدنتیتی هم شکل میگیره. خب این تصویر رو انتخاب کردم به خاطر اینکه تو اون جام اتحادیه اروپا تیم ایتالیا قهرمان شد. یکی از چیزایی که توجه رو جلب کرده بود این بود که نحوه خوندن سرود تیم ملی ایتالیا بود که خیلی‌ها پیش بینی می‌کردن با این هیجان و احساسی که اینا به شکل یکپارچه دارن این کارو می‌کنن، پیش بینی میشه که اینا اون جام رو برنده بشن و برنده شدن. خب جالبه که یه گروپ آیدنتیتی شکل می‌گیره، یعنی وقتی ما داریم یه کاری می‌کنیم اگه هماهنگی از یه حدی بالاتر بشه من این احساس بهم دست میده که در واقع عضو یه گروه هستم. و این باز می‌تونه به دو تا شکل متفاوت باشه. یه حالتی که ما بهش می‌گیم وی ایجنسی، یعنی ما در واقع این ما داریم این کار رو انجام میدیم و تو این موقعیت ها به نظر میرسه که هویت فردی کاملا کمرنگ میشه. خیلی از اشکال موسیقی سنتی که ما اجرا میکنیم همین حالت رو داره، یعنی شما میبینید که همه اعضا با همدیگه دارن یک کار رو تکرار میکنن و حرکت یک نواخت انجام میدن، اون در واقع حالت تمایز یافتگی از بین میره و یک هویت چی شکل میگیره؟ جمعی شکل میگیره. اما حالت دیگه وجود داره که بهش میگن shared agency، که حالت پیچیده‌تر و جالبتره که توی موسیقی کلاسیک خیلی بیشتر اتفاق میفته. شما یک ارتباط ارگانیک با جمع دارید، یعنی در عین اینکه یک هویت جمعی رو دارید تجربه میکنید به نقش خودتون و اثرگذاری خودتون هم آگاه هستید. و باز حالت دیگه ای که اتفاق میفته، من دیگه دارم بحثم به پایان میرسونم، عملیات نیابتیه. خب این خیلی جالبه، یعنی وقتایی که یکی دیگه داره رفتار منو کنترل میکنه ولی من احساس میکنم خودم دارم اون کار انجام میدم. خب به ذهنتون میتونید بیاد چه موقعیت های اتفاق میفته؟ وقتایی که آدم تحت تاثیر یک جمع، تحت تاثیر یک لیدر خیلی قدرتمنده و انقدر ذهنشو درگیر میکنه فکر میکنه باور خودشه، ولی باور خودش نیست، باوری که از جانب یکی دیگه اومده وارد ذهنش شده. یا اگه بخوام نمونه اکسپریمنتالش رو صحبت کنیم، چیزی که توی حالت پست هیپنوتیک ساجستشن اتفاق میفته، تلقین پس هیپنوتیزمی، شما فرد هیپنوتیزم میکنید، یه چیز رو بهش تلقین میکنید، بعد از اینکه بیدار شد اون تلقین رو فعال میکنید و اون رفتار رو انجام میدید. و آزمایش‌های خیلی جالبی انجام شده وقتی افراد توی رابطه سلسله مراتبی یکی از این تکالیف مربوط به ایجنسی رو انجام میدن، و اگه شما یکی لیدر یا رهبر تعریف کنید و یکی دیگر رو فرودست تعریف کنید، خیلی وقتا ممکنه تجربه عملیاتی که اون لیدر داره با اون در واقع فالوور داره متفاوته. فالوورها بیشتر شیرد ایجنسی رو تجربه میکنن، اما لیدرها اینتیبندنت ایجنسی رو، یعنی انگار مدیر فکر میکنه خودش داره این کارو انجام میده، ولی اونایی که تابع هستن احساس میکنن که جمع داره این کارو انجام میده یا رهبر داره این کارو انجام میده. و حالت دیگه‌ای که اتفاق میفته، ایجنسی یا از دست دادن عملیات توی یک رابطه سلسله مراتبی که توی تاریخ خیلی اتفاق افتاده و هنوزم داره اتفاق میفته. آدم‌ها میرن توی موقعیتی قرار میگیرن، یه رهبر قدرتمندی وجود داره، نشانه‌ها رو برجسته میکنه و انسان‌ها انگار اون برون سپاری که گفتم اینجا به شکل کامل اتفاق میفته. تمام توانایی خودش و قدرت تصمیم‌گیریش رو واگذار میکنه به این فرد. و همزمان با این اتفاق جالبی که میفته، هویت باختگی و عاملیت زدایی در توده هاست. یعنی اون عوام، یعنی شما اگه حتی به لحاظ پرسپچوال هم که نگاه بکنید میبینید که یکی هست که متمایزه و بقیه همه یه شکله، بقیه هیچ تمایز یافتگی ندارن. یعنی مغز داره یاد میگیره که خودش رو فراموش کنه و هر چی هست اونیه که اون بالا هست و اون داره در واقع این کارو انجام میده. و خب اتفاقات تاریخی خیلی عجیب غریبی هم داریم که باز این حالت اتفاق میفته. این آقایی که اینجا من تصویرش آوردم یه شخصیتی به اسم جونز، مستندش اگه ببینید خیلی آدم جالبیه که یه گروهی از یه فرقه رو تشکیل میده با نظامی از باورها و امیدها، اینا رو میبره یه جایی و انقدر روشون نفوذ میکنه که این تصویری که میبینید تصویری که از اینها میخواد که خودکشی کنن به خاطر درگیری که با حکومت پیدا کنن. و چیزی که توجه منو خیلی تو این کار جلب کرد که تا کجا آدم میتونه پیش بره، تو این جمع مادرانی بودن که فرزندانی هم داشتن و جونز چی میخواد ازشون؟ ازشون میخواد که سم میتهیه میکنن که بعد خودشون بکشن که خودکشی کنن به خاطر رهبرشون. و به اینا میگه که اول سمو به فرزنداتون بدید و بعد خودتونو بکشید. خب آیا مادر میتونه این کارو بکنه؟ مادرها انجام دادن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایمان داشتن به چیزی که اون فرماندهشون یا هر اسمی که براش انتخاب میکنیم روی اونجا رو اونا تأثیر گذاشت. یعنی این که میگم ما گاهی وقتا برون سپاری میکنیم تمام باورها و افکارمون و عملیاتمون رو در اختیار یک نفر دیگه قرار میدیم، همین حالت است. خب حالا برگردیم به اون ماجرای تجربه های عرفانی که خودمون گفتیم. خب توی تجربه های عرفانی چه اتفاقی میفته؟ باز یه عملیات مشترک تعریف میشه تو این ادبیات اگه دقت کنید. و تو این عملیات مشترک یک موجود ناشناخته انتزائی تمام در واقع امور و علت و خواستگاه تمام رویدادها نسبت داده میشه به اون. خب و وقتی اون تعیین میکنه شما باید از همه چی بگذرید. حتی اگه شما مسلمون باشید، اگه پیر شما به سمت دیگه‌ای بره، مریدان چاره ای ندارن. اگه پیرشون در خلاف جهت قبله رفت، مدیران هم باید این کارو بکنن. خب تو این سازوکارا چه اتفاقی میفته؟ همونجوری که گفتم اسناد عاملیت به یک معشوق نادیدنی اختصاص داده میشه. یعنی یک معشوق نادیدنی تعریف میشه، همه چی اختصاص داده میشه. اعمال آینی انجام میشه که این اعمال آینی باز همون سازوکارهای سلفلسنس رو ایجاد میکنه. شما ذکرهایی رو میگید، حرکاتی رو تکرار میکنید و با به شکل هماهنگ با گروهتون چی میشید؟ یک پارچه میشید. یک نوع رابطه عاطفی مرید مرادی قدرتمند ایجاد میشه که به زندگی شما به نوعی معنا میده و در سطح روایی هم مکاتبی هست که به شما در واقع یک شیوه تعریف خیشتن و تعریف خوشبختی، تعریف دنیا میده و این کمکتون میکنه. در سطح رفتاری هم در واقع کلی آموزه داره که حالا تحت قالب تزکیه نفس و نمیدونم چیزا به شما کمک میکنه که شما در واقع خودتون رو از دست بدید و در اختیار، یعنی همه چی رو واگذار کنید به اون معشوق نادیدن. خب صحبتم با یه حکایت تموم میکنم. اگه یادتون باشه به این اشاره کردم که ما خیلی وقتا یکی از پیامدهایی که واجد سلف بودن برای ما داره اینه که ما با امکان آگاه بودن از انتخاب روبرو میشیم و این برای ما چی داره؟ اضطراب داره. و خیلی وقتا برای کاهش این اضطراب ما ترجیح میدیم که از مواجه شدن با خود چیکار کنیم؟ فرار کنیم. خب و خیلی از این مکانیزمایی که داریم در واقع به نوعی فرار از این خیشتن و پرهیز از پیامدهای سهمگینی که داره. حالا سوال اینه که واقعا این همه تلاشی که شده، این همه در واقع آموزه هایی که داره تلاش میشه و افراد بگی که از خودت بگذر، آیا واقعا این اتفاق میفته یا نه؟ اون حکایتی که میخوام بگم حکایتی بر خود من خیلی جالب بود و من سالها غرق این مطالعات بودم، الانم دوست دارم، از لحاظ زیبایی شناسی برام واقعا جذابه. حکایت مربوط به شیخ ابو سعید ابوالخیره که بخشی از مریدانش میان پیامی رو از یک استادی دیگه برای او میارن و بهش میگن که فلانی گفته که شیخ ابو سعید مثل پشه است و ما مثل پیلی. و ابو سعید بهش میگه بهش بگو که تو پشه‌ای و ما هیچ نیستیم. و من همیشه از بار اولی که این حکایت خوندم این سوال تو ذهنم بود که اگه واقعا کسی از خود گذشته باشه این سوالا چیه؟ آیا واقعا چیزی که ما داریم میگیم گذشتن از خوده؟ یا داریم یک روایتی برای خودمون درست میکنیم که به طور موقت احساس کنیم که این ویژگی رو نداریم، نه اینکه در عمل واقعا از خود گذشته باشیم؟ خیلی ممنون. مرسی.